ششه از در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از مرگ 208 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. وزیر نیرو میگوید برای استخراج هر بیت کوین برق مصرفی 1200 ماه یک خانوار صرف می شود. و اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 11000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 208 تن هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 79000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، قطع برق در روزهای گذشته به نگرانی در مورد وضعیت بیماران کرونایی در منزل و بیمارستان‌ها دامن زده است. روز اول خرداد علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت در توییتی درباره وضعیت آن دسته از بیماران کرونایی که در منزل به دستگاه اکسیژن وابسته هستند هشدار داد. اما وزیر نیرو میگوید مصرف بالای تولید کنندگان غیر مجاز رمز ارزها باعث شگفتی است و مصرف برق آنها به حدود 2000 مگاوات میرسد که از این رقم 321 مگاوات دارای مجوز و بقیه غیر مجاز است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو با عذرخواهی از شهروندان ایران به دلیل قطع گسترده برق در چند روز گذشته گفت هیچ پشت پرده‌ای وجود ندارد و علت اصلی آن را گرمای زودهنگام، کاهش بارش‌ها و مصرف غیرمجاز تولید کنندگان رمزارزها عنوان کرد. روز دوشنبه نیز مدیر عامل شرکت توانی میزان مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها را 2000 مگاوات و معادل بیش از مصرف 7 استان کشور اعلام کرده بود. به گفته محمد حسن متولی زاده وقتی ماموران شرکت توانی برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمز مراجعه کردند با شلیک برخی از آنها مواجه شدند. در روزهای گذشته قطع برق در ایران آسیب‌های بسیاری به صنایع و مشاغل مختلف وارد کرده است، از جمله تلف شدن بیش از 1 تن ماهی در مرکز پرورش ماهی نایسر در سنندج که خبرگزاری صدا و سیما به آن اشاره کرده است. شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی به نقل از وزارت کشور اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بنابر این گزارش صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری به نقل از منبعی ناشناس اعلام کرده بود صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد و مصطفی تایزاده تایید نشده است. به دنبال انتشار این خبر امروز عده‌ای از خبرنگاران در اتاق خبر پارتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از فضای امنیتی در شهر تهران و خیابان‌های آن خبر دادند. روزنامه اعتماد از شکایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و چند نماینده از 7 روزنامه‌نگار به دلیل انتشار برخی دستکاری‌های مجلس در قانون بودجه 1400 خبر داد. این روزنامه در شماره امروز خود این اقدام رئیس مجلس را انتقام توصیف کرده و به نقل از علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته که از این روزنامه‌نگاران در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت شده است. این روزنامه اسامی نمایندگان شاکی را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مجتبی توانگر و مالک شریعتی نیاسر دو نماینده دیگر تهران عنوان کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا صبح سه‌شنبه سفر منطقه‌ای خود را از اسرائیل آغاز کرد. آقای بلینکن پس از دیدار با رهبران اسرائیل در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد و سپس راهی مصر و اردن می شود. جمشید زند گزارش می دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اولین روز سفر منطقه‌ای خود وارد اسرائیل شد. هدف از این سفر تحکیم آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس و برنامه ریزی برای بازسازی نوار غزه بدون دخالت حماس اعلام شده است. آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی حماس را گروهی تروریستی می‌دانند و حاضر به مذاکره مستقیم با رهبران آن و شرکت دادن این گروه در بازسازی غزه و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به فلسطینیان ساکن غزه نیستند. آتش‌بسی که جمعه گذشته پس از 11 روز جنگ و بیش از 260 کشته به دست آمد، در روزهای گذشته کما بیش رعایت شده و فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایدار ماندن آن ادامه دارد. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، معتقد است از آنجا که آقای بلینکن با نمایندگان گروه حماس دیدار نخواهد کرد، در بهترین حالت سفر وی میتواند به طولانی تر شدن آتش بس کمک کند.
نباید فراموش بکنیم که این جنگ بین اسرائیل و گروه های مختلف در غزه بودند و آقای بلینکن به غزه سفر نخواهد کرد. آقای بلینکن هدفش این هستش که اسرائیل رو بیشتر وادار بکنه که شرایط آتش بس رو حفظ بکنه. این سفر تا حدی میتونه مؤثر باشه، ولی به خاطر اینکه آقای بلینکن به غزه سفر نخواهد کرد، این از ارزش سفر ایشون و کارایی سفر ایشون کم میکنه.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در داخل کشور با چندین چالش جدی روبروست که شانس وی را برای اجرای طرح اشغال اراضی بیشتری از فلسطینیان و مهار گروه‌های شبه نظامی مانند حماس و جهاد اسلامی کم می‌کند. برگزاری 4 انتخابات در 2 سال گذشته و عدم موفقیت آقای نتانیاهو در تشکیل کابینه ائتلافی، ادامه روند محاکمه وی در پرونده‌های فساد مالی و کاهش محبوبیت آقای نتانیاهو در افکار عمومی در سطح جهان از جمله دلایل مطرح شده هستند. از سوی دیگر، تعلیق دوباره انتخابات در کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین و افول محبوبیت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، سبب شده تحلیلگرانی مانند میر جاودانفر به روند مذاکرات صلح و فعالیت‌های دیپلماتیک خوشبین نباشند.
ببینید، در اسرائیل ما سیاست فلسطینمون حدود 10 سال پیش این بوده که ما شهرکامون رو گسترش میدیم و فلسطینی‌ها هیچ کاری نمی‌کنن. و به خاطر این الان می‌بینیم که الان به خاطر این سیاست‌ها آقای نتانیاهو، الان اکثریت مردم اروپا ما می‌بینیم و خیلی حتی تو حزب دموکرات الان مخالف سیاست‌های اسرائیل هستن و ما این بی‌نظیر هستش این سطح مخالفتی که ما می‌بینیم در اروپا و در آمریکا. از طرف دیگه هم برای آقای محمود عباس، به خاطر اینکه ایشون سازمان آزادی بخش فلسطین در بین مردم فلسطین به عنوان یک جناح حزبی فاسد دیده میشه، این هم باعث شده که از محبوبیتش کم بشه و این فرصت رو برای حماس ایجاد کرده که با حمله به اسرائیل محبوبیت خودش رو افزایش بده.
آقای بلینکن پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو و دیگر رهبران اسرائیل، با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز دیدار خواهد کرد. گفتگو با رهبران مصر و اردن هم در برنامه سفر آقای بلینکن قرار دارد. مصر توانست با میانجیگری بین اسرائیل و حماس به جنگ 11 روزه پایان دهد و در روزهای گذشته نمایندگان آن کشور تلاش کردند هر دو طرف را به پایبندی به آتش بس و آغاز بازسازی نوار غزه ترغیب کنند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هم پیش از سفر آقای بلینکن به منطقه بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده همچنان بر راه حل دو کشور پایبند است و تلاش خواهد کرد طرفین را به سرگیری مذاکرات ترغیب کند.
جمشید زن درباره سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، به اسرائیل و فلسطین گزارش می‌داد. اما فرود آوردن اجباری هواپیمای مسافربری در بلاروس برای بازداشت یک مخالف دولت این کشور، خشم کشورهای غربی را برانگیخته. در نخستین اقدام، اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را به روی بلاروس بست و همراه با آمریکا تشدید تحریم‌ها علیه بلاروس را بررسی می‌کند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
استفاده هواپیماهای بلاروس از آسمان و فرودگاه‌های 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممنوع شد. بریتانیا تردد خطوط هوایی خود بر فراز بلاروس را متوقف کرد و اوکراین، که مهمترین پل هوایی بلاروس با هفته نزدیک به 40 پرواز بود، یکی از کشورهایی است که ارتباطات هوایی با مینسک را قطع کردند. مهمترین خطوط هوایی بین المللی پرواز به مقصد بلاروس را به حالت تعلیق درآوردند. کشورهای اروپایی تشدید تحریم‌ها علیه بلاروس را بررسی می‌کنند و رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه شدید اللحن در محکومیت اقدام اخیر دولت مینسک دستور داد تحریم‌های جدید علیه بلاروس وضع شود. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه با سویتلانا تیخانوفسکا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، در این باره رایزنی کرد. او همان روز در دیدار با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، که با هدف تدارک اجلاس رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برگزار شد، درباره تحولات در بلاروس نیز تبادل نظر کرد. برخلاف انتقادهای شدید غرب، روسیه اقدام دولت بلاروس را قانونی دانست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه واکنش کشورهای غربی را دیوانه‌وار خواند. سخنگوی کرملین از محدودیت‌های کشورهای اروپایی علیه بلاروس ابراز تأسف کرد و گفت مسافران نچارند هزینه آن را بپردازند. سرگی اوتکن، تحلیلگر سیاسی، معتقد است بدون مجازات سخت مجرمین، هواپیماهای مسافربری در امان نخواهد بود.
می توانیم از اتفاقی که در بلاروس افتاد وحشت زده شویم، اما این اتفاق ادامه رویدادهای وحشتناکی است که در سالهای اخیر امنیت هوانوردی را به چالش کشیده. یکی از آنها سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران است که همچنان واکنشی شایسته از سوی جامعه بین الملل نداشته. نظامیان ایرانی با هر هدف و دلیلی که باشد به سوی هواپیمای مسافربری موشک شلیک کردند. نه در ایران کسی مجازات شد و نه این کشور از سوی نهادهای بین المللی تنبیه شد. پس چرا تعجب کنیم که یک جانی دیگر با جنگنده حاوی موشک هواپیمای مسافربری را رهگیری و مجبور به فرود می کند؟ اگر رایان ایر قبول نکرده بود مسیر خود را تغییر دهد، هواپیما را هدف قرار می دادند؟ به تازگی یک گزارش برآورد کرده در 50 سال گذشته بیش از 2000 نفر جان خود را هنگام سرنگونی هواپیماهای مسافربری از دست دادند. از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون 50 هواپیمای مسافربری توسط نظامیان سرنگون شده و هر یک از این سانحه‌ها از سوانح پیشین دردناکتر بوده، چون که جامعه بین الملل هیچگاه مسئولین این فجایع را به گونه‌ای مجازات نکرده که دیگری نخواهد مرتکب چنین اقدامی شود. در سالهای اخیر کشورهای غربی در این گونه موارد بسیار منفعل بودند. ممنوعیت ورود هواپیماهای بلاروس به حریم کشورهای اروپایی صرفاً مردم را منزوی می کند. در این روزها لوکاشنکو صرفاً برای دیدار با پوتین پرواز می کند. تا زمانی که ایران مجازات نشود، تا زمانی که روسیه به دلیل نقشش در سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 به طور جدی تنبیه نشود، امثال لوکاشنکو به جنایات خود ادامه می دهند، به ویژه که از حمایت کامل روسیه برخوردارند.
دولت بلاروس یک شنبه هواپیمای خطوط هوایی رایانیر از آتن به مقصد پایتخت لیتوانی را وادار به فرود در مینسک کرد. از اقدامات مسئولین این کشور پیداست هدف این عملیات بازداشت رامان پروتاسیویچ صاحب نکستا کانال تلگرامی بود که در تدارک اعتراضات گسترده به دنبال آخرین انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نقش کلیدی داشت. دوشنبه تلویزیون بلاروس ویدئویی منتشر کرد که او در آن به فعالیت‌های ضد دولتی اعتراف می‌کند. بیشتر ویدئوهای مشابه با حضور رهبران اپوزیسیون بلاروس که همگی تحت فشار روانی یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند منتشر شده بود. الکساندر لوکاشنکو که برغم اتهام تقلب در انتخابات و اعتراضات گسترده به دنبال آن همچنان زمام امور بلاروس را در دست دارد، سه‌شنبه فرمانی جدید برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه رسانه‌ها و نهادهای مدنی در این کشور صادر کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اسماعیل خویی، شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، امروز سه‌شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت. اسماعیل خویی در سال 1317 در شهر مشهد متولد شده بود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.